شما بگین سوالتون رو. پس چی اون با یه سال فضلی کردین من کلی بدی برا گفتم؟ باره اقتضای سنت خدا همین. ابعاد تسبیح، تسبیح دو بعد داره، یه بعد جهل علمی یه بعد جهل عملی. کسی میگه فرق جهل علمی و جهل عملی چیه؟ پذیرایی سنگین بوده، ماستم توش بوده، همه دیگه حالته دو خوردیم بین دو کلاس، خیلی چیز شدیم، همه اینجوری هم حالت. جلوی این جدیدی آبرو نگه دارین که اینا فکر کنن ما خیلی پرشور و نشاط هستیم. مثلا هیچ کسی بزنش نمیرسه؟ بگین
جهل عملی فکر میکنم جهل مرکب باشه.
نه بگید آفرین. جهل علمی یعنی من سفاهتم ناشی از ندانستنه. نقطه مقابلش من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی خودشو بشناسه خدا رو شناخته. من خدا رو میشناسم، اه چقدر پیچیدم، اون کی بوده که دونسته منو خلق کنه؟ این معناشه من عرف نفسه. کسی خودشو بشناسه بفهمه که من چقدر ناتوانم، چقدر ناچیزم، چقدر ضعیفم. توانایی شناخت خداوند که سهله، صفات خداوندم از من بر نه. اینو بدونه، بعد که بدونه گردن کلفتی نمیکنه در مقابل حق، سرکشی یه حالتی. این من عرف نفسه جلوی جهل علمی رو میگیره، یعنی ناآگاهی و جهالتی که باعث رفتارهای سفیهانه میشه. چرا یه حرف حساب میزنم قبول نمی کنی؟ چون جاهلم، یعنی جهل دارم به این معنا که یه چیزهای ابتدایی رو بلد نیستم. بعضی وقتا جهل عملیه، من مشکل ندانستن ندارم، مشکلم نخواستنه. من کاملا میدونم که درست چیه، غلط، ولی نمیخوام درست عمل کنم. چرا؟ چرا دوست ندارم؟ منفعت. آدمیزاد این شکلیه دیگه. انسان بل یرید الانسانو لیفجر امامه. اون بل الانسانو علی نفسی بسیره بود. آدم به خودش آگاهه. یرید الانسانو لیفجر. خودمونش میدونید چی میشه؟ با بذار راحت باشیم. آدمیزاد دوست داره کلن جلوش باز، لیفجر امامه، جلوشو باز کنه. من میخوام یه کاری انجام بدم، شما میگه کار صحیح نیست، میگه مثلا شایسته شما نیست، اون میگه حرامه، اون میگه گرفتار میشی. پارتون با اصلا آدمیزاد چجوریه؟ این که میخوام راحت باشم. بله چی مثلا تذکر و راهنمایی و خیرخواهی، حالا آدم به هم خورد خاصیت آدم زدی. اصولا آدمیزاد دوست داره راحت باشه، همیشه کویت باشه، کلا همیشه دورمی. جهل عملی اینه، میدونه و چون میدونه و عمل نمی کنه این عقل نداره. تعریف عقل چیه؟ العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اینه، یه تعریف عقل اینه. العقل ما عبده به الرحمن، عقل اون چیزیه که به واسطه اون انسان خدا رو بندگی بکنه. یعنی اگه فرمون بندگی به تو نمیده این اسمش عقل. یه چی دیگه است، حالا نمیدونم چی، عقل نیست. وکتوسه و به الجنان، عقل اون چیزی که باهاش بهشت کسب بشه، یعنی تو رو به سمت به میبره. عقل ما که پیتیکو پیتیکو داره مستقیم به سمت جهنم میرسه، بهش اونوریه. اینی که داره فرمون میده عقل، شهوتته، شهوت ماله، شهوت مقامه، شهوت جنسیه، شهوت شکمه، مثلا نمیتونه. ولی اینی که داره به تو فرمو، این که من میبینم حاکمش عقل، واضحه که عقل اینجوری دستور نمیده، این شهوت. گاهی اوقات نمیدونیم که سفاهت میکنیم، گاهی اوقات میدونیم نمیخوایم و عمل نمیکنیم که سفاهت میشه. هر دو ممکنه. پس ممکنه انسان هیچ مشکل مشکل علمیه میدونم، یعنی بی اطلاع گیر من اینه که الان اگه بخوام بیام عمل کنیم خب چی میشه؟ ضرر میکنم، آسیب میبینم، اینجوری میشم، فکر میکنم یا اگه این کارو بکنم اون سود رو میبرم. اشتباه میکنی، اون سود نمیتونی اون پول رو استفاده بکنی. بپذیر از من. نه نه، برنامه‌ریزی کردم براش یه جزایر قناری بریم. به جزایر کلاغ هم نمیتونی برسی ها، بهت گفتم. خب بستر صفاحت، صفاحت تو چه بستری واقع میشه؟ بعضی وقتا معنویه، بعضی وقتا مادیه. نگاه اوقات انسان توی موضوعات معنوی دچار صفاحت میشه، بعضی وقتا تو موضوعات مادی. به 5 نمونه قرآنی اشاره کنیم. 1. اونهایی که بعثت رو انکار میکنن. سوره مبارکه جن آیه شریفه 4. جزء 29. جزء 29 سوره مبارکه جن. آوردیم. این صحبتی است که گروهی از اجنه دارن با هم مطرح میکنن. و انهو میگن که اینکه کان یقول و سفیهنا علی الله شتتا، میگن که یه مطلب قبلی گفتن و اینکه یقول و سفیهنا، اونی که از بین ما سفیه، منظورشون کیه؟ سفیه اجنه کیه؟ شیطانه دیگه، ابلیس. اون ابلیس شیطان اصلی. میگن اون ابلیس چی؟ میگه علالله شتتا، در مورد خداوند یه سخنان نامربوط و غلطی میزنه. اون که چی؟ که انکار میکنه بعثت انبیا رو و هدایت و اینها رو. اونی که انکار میکنه این موضوع رو سفیهه. حالا یا سفیه علمیه از سر جهله، یا سفیه عملیه از سر نخواستن و لجاجت. معمولا هم میشه لجاجت دیگه. این آدم مثلا میدونه. بله؟ خب نه، میگم یه وقت صفاحت منکر بعثت، نه از اینجا، هر جایی، ناشی از جهله. یعنی یه کسی نادانه میگه که خدا اگه بخواد کسی رو مبعوث بکنه، یه کسی مثلا مثل ملائک رو مبعوث میکنه، از جهلش اینو میگه. در امانه، نگران نباشید. گاهی اوقاتم آره. مرسی. 10 تومن بفرمایید. این اومدن چیز، حالا منظور من در تصویر دارم 2 تا 20 تومن اومدن عقب سریع نقد بشه، که بازم اگه خواستیم بیان سر بزنیم به شرط که مرسی بگین اشکال ندارم که صندوق آباد بشه. حضور شما عرضم که یه وقت هم کسی بگی که آقا من نبوت رو قبول ندارم، چون مثلا اگه خدا میخواست کسی رو مبعوث بکنه چرا یه آدم رو مبعوث کرده؟ خب یه دونه ملک میفرسته. این میشه جهل علمی. اینجا عملیه صفاحتش. 2. کافران و منافقان سفیهن. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 13. یادش بخیر. و اذا قیل لهم آمنو، بهشون میگن ایمان بیاری، کما آمن الناس، مثل بقیه مردم که ایمان آوردن، خب شما ایمان بیارید. قالو انؤمنو کما آمن السفها، ما مثل آدمای سفیه ایمان بیاریم؟ خدا میگه الا انهم هم السفها، سفیه خودشونن، اون هم یعنی خودشونن، ولکن لا یعلمون، ولی نمیفهمن که سفیهن. این میدونی چرا اتفاق میفته؟ گاهی اوقات انسان انقدر تو جهل خودش یا به جهت نظری یا عملی فرو میره که بعضی وقتا خودشم فکر میکنه حق باشه. این نگین خب پس اگه به این مرحله رسید دیگه خدا نمیتونه او رو عذاب بکنه. خدا که او رو اینجوری قرار نداده، خودش این شکلی شده. این نتیجه استمرار لجبازیشه. ولی اگر انسان انقدر لجاجت کرد که به مرحله رسید که مغزش از کار افتاد، خدا نمیگه چون مغزش از کار افتاده من میبخشمش، نه خیر، میخواست مغزشو با لجاجت از کار نندازه. اینها که حالا هم کفارن هم منافقین به نقطه‌ای میرسن دیگه حتی خودشون هم مغزشون کار نمیکنه که بابا اینی که داریم میگیم خیلی مضحکه، میگن دیگه. همین سوره معارکه بقره سوم، یهودیان معترض تغییر قبله، آیه شریفه 142 سوره معارکه بقره. سیقول السفهاء من الناس، برخی از سفیهان از مردم، این برخی یهودیان، چون اینا خیلی شاکی شدن، اول قبله به سمت بیت المقدس بود، حالا میرسیم اگه زنده بودیم چند آیه بعد، وقتی که عوض شد قبله یه بهانه خیلی خوبی برای تفاخر از دست، اینا هم جونشون بود و تفاخر، یعنی مرگشون به این بود که یه عامل تفاخر از دست اینا، یعنی بودن آره میخواین بدونین ما توراتمون چیه؟ داستان یوسف داره، خداوند سوره یوسف رو یه جا نازل کرد که دهن اینا رو بسیار مردمان، نمیدونم واقعا چه کلمه ای به کار ببرم، این بنی اسرائیل زمان پیامبر چقدر اذیت کن و واقعا آدمای غیر قابل تحمل بی خودی بودن. بله دیگه، خوب شد بود بیت المقدس ما، والا به کدوم زمان خواستی نماز بخونی؟ این چرت و پرتایی که میگفتن و این تفاخر رو خدا گرفت، قبله رفت سمت مکه. حالا چیکار کنن؟ بهانه جدید. سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چی اینها رو برگردون از قبلهی که به سمت اون بودن؟ قل، پیامبر بگو، لله المشرق والمغرب، شرق و غرب همش از آن خداست، هم اون بر مال خدا بود هم این بر. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر کیو که بخواد و مشمول سنت هدایت باشه به راه راست هدایت میکنه. این علامت سفاهته. چرا؟ چون اینها برای این که بتوانن مسلمونها رو تحقیر بکنن از تغییر قبله ناراحتن. مثلا این اصلا اینست که مسلمان به کدوم سمت نماز بخونه، میگن ما یه بهانه‌ای برای تحقیر اینا و تفاخر داشتیم، از ما گرفتن، میخوان اونا زنده کنن، یا اگه نمیشه زنده بکنن لااقل به قبله جدید چهار تا بد و بیرا بگن. همینایی که هر کار بکنی بالاخره یه چیزی داره. سفاهت مادی دو نمونه از قرآن کریم عرض بکنم. اول سوره معارکه نساء آیه شریفه 5، بله بفهم ببینید این که میگیم لجاجت چی باعث میشه آدم لج کنه؟ یه وقت حسادته، یه وقت تکبره، یه وقت ریاکاریه. نمیشه یه عامل یا پنج عامل یا ده تا عامل گفت. اما این که گفتیم سفاهت حق گریزیه، یعنی رویگردانی از حقه، همه اینا رو در بر میگی. رویگردانی از حق یه موقع به معنای تکبره که حق به ما گفته تواضع ببرزید، یه موقع به ما گفتن خیرخواه دیگران باشید، رویگردانی حسادته، یه موقع ما گفتن برای خدا کار کنید، رویگردانی به ریاه. همه اینها میتونه ریشه لجاجت باشه. حتی یه مثلا زنگ هم میتونه ریشه لجاجت باشه. نمیتونه باشه، نه. این نمیتونه. نه، همه ویژگی‌های ما میتونن این کارو بکنن. ببینید ما وقتی که می‌خوایم لجبازی بکنیم چی عامل لجبازیه؟ نه، نفس عامل لجبازی. چی تحریکش میکنه؟ هزار تا عامل میتونه باشه. الان مثلا فرض کنید که من مثلا اینجا توی مثلا خانواده یه موقعیتی داشتم، شما پسرعموی منید، مثلا درس میخوندید در انگلیس، اومدید و الان توجهات به سمت شماست، من تلاشم رو میکنم یه جوری توجه از شما برگرده. اینجا ممکنه چه کاری بکنم؟ آدم ها دیدین موقعی که توجه میخوان جلب بکنن ممکنه چه کارهایی بکنن؟ تو پسرها من چیزای وحشه، دخترها نمیدونن ولی پسرها خیلی کار، حتی یه جایی مثلا به خودش لطمه میزنه که تعجب من افتادم آخ پام فلان اینا، حتی میان میگن آخ پات چی شد الهی شوگل، همه دارن میگن تو چته، مثلا اونو ول کردن دیوانه پات شکست الان مثلا 4 ماه بعد تو گچ باشه. میخوام عرض بکنم که چی باعثش میشه اینجا و اونجا و این فرد و اون فرد کاملا متفاوت، اما یه عبارت حق گریزی و حق ستیزی. الان شما از انگلیس اومدید، من اگه نیم مثقال عقل داشته باشم و حق طلب باشم، خب این تازه اومده 2 سال 3 سال 4 سال نبوده، طبیعی اینه که مثلا همه حال اون رو بپرسن، اصلا خودم بیام چه خبر چه جوری، مثلا اونجا چی میخونن اینجا چی میخونن، نه من برم از اون بپرسم. متوجه؟ یعنی یه حق ستیزی، یه منیتی هست، اون منیته حالا چی تولید میکنه؟ حسد تولید میکنه، ریا، نفاق، طمع، بدخواهی، بددلی، نیت سو، همه اینا. کسی که ناتوان از تشخیص صلاح مادیه، آیه شریفه 5، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مالتونو دست آدم سفیه ندید. سفیه به کی میگن؟ کسی که تشخیص صلاح مادی رو نداره. آقا یعنی بچه هست؟ نه، 40 سالشه ولی عقل معاش نداره. که خب الحمدلله رب العالمین دیگه الان نیاز به مثال نیست. یعنی شما همجور سرتون رو بچرخین، اینجا زبل خان، اونجا زبل خان، همه جا. ما الان مشکلمون به نظر بنده در جمهوری اسلامی قبل از مشکل مالی، مشکل تدبیر مالیه. بسیاری از ماها تدبیر مالی نداریم. از گوشی خریدنمون بگیری، یه گوشی من نیاز دارم، من از چی گوشی استفاده میکنم؟ صدا میده، یه سبز میزنم صدا میاد، قرمز میزنم دیگه صدا نمیاد، من این حد از گوشی استفاده میکنم. رفته یه گوشی خریده، قابلیت تبدیل به پهباد، رخت خواب، خونه، اسب، موتور داره. خب تو از این امکانات استفاده، یعنی اصلا فکر استفاده ازش رو داری؟ نه. بعد 15 میلیون هم پول داده. این یعنی ما؟ من معتقدم این سفیه این آدم. بعد اون وقت هشتش گرونوش. اینو بگیرید برید تا انتها. لباس میخریم. بعد 3 ماه، خب 3 ماه داشتم لباسو. خب باشه 3 ماه داشتیم، بعدش یه لباس ممکنه 30 سال کار کن. یعنی مثلا یه لباسی رو توی زمانهایی میپوشیم، میذاریم سر چوب لباسه، میمونه دوباره تو اون موعد میپوشیم، مثلا مثل پیرن مشکی. نه دیگه، با این پیرن پارسال پوشیدم. خب مثلا روایتی داریم که هر کسی پیرن 1 سال به اوج سال بعد میپوشه، مثلا تبدیل به سوسک پردار میشه. اصلا کی اینا رو گفته؟ اینا کجا اومده؟ یه لباس داریم مال 10 سال بعد، مال 15 سال بعد، مال 30 سال تا کار میکنه استفاده میکنیم. یه چیزهایی این صفات سلسله مراتبی ها، مثلا 0.5%، 2%، 5%، 40%، 70% صفات مالیه. یه چیزی خریدیم تا روزی که کار میکنه استفاده میکنیم. چند سال یه ساعت رو میبندی دستت؟ مگه زمان داره ساعت استفاده کردن؟ آدم یه ساعت میخره چند سال کار میکنه؟ کی گفت 10 سال؟ تا هر وقت کار کنه. من ساعت قبلی یه جایی این پیمش در رفت، افتاد، رفت، دستم نرست، رفتم یه ساعت جدید گرفتم تا روزی که کار کنم. پسیدم خیلیم گرم شده این کار، ما 120 تومن خریدیم، 120 هزار تومن نه میلیون تومن، دوباره اسخات کافه خیارات نشه. بعد اون وقت خب یه چیزهایی آدم از آدم ها میشنوه دیگه، اینو یه مدت استفاده کرد، این مگه مدت داره وسایل؟ خب همینه که این شکلی زندگیمون، بی جهت خرج میکنیم، یه اردایی میدیم همچون علکی بی خودی. عروسیشه از سر کوچه گفته آرایشگاه دامادیمه، میره آرایشگاه، طرف همون کاری که همیشه میکرد میکنه، آخر پیس پیس یکم از این بافت و تافت و مافت و اینا میزنه کله تره، یکم جلوش مثل جوجیتقی میشه. چقدر شد؟ قابل هرچی کرمتونه بفرمه. 1 میلیون. 50 تومن کله میزد. حالا یه میلیون که دارم میگم کمشو میگم، بلا مثلا از همینجا بگیریم تا یعنی یه کارایی، یه نگاهایی، یه نمیفهمم این کارو کردیم، این خرج رو باید بکنی. کی این باید گفته؟ آه. تو گفتی و تو گفتی، جفتتون بی خود گفتی. خب نه دیگه، الان رسم شده، من انجام نمیدم تا رسم نشه. بقیه ناراحت میشن، ناشو بردارن راحت. ما میدونین حکایتمون چیه؟ حکایت من اینه که خدا یه پسر به من داده، اسمش گذاشتم رستم. الان میترسم صداش کنم رستم، چه معذرت میخوام. خب اسمشو بذار جیغیله که بتونی صداش کنی. سفیه بچه کم سن، پولتونو دست سفیه ندید. نون نداریم بخوریم، تماس گرفتم مثلا کباب فلان بخوریم، چقدر هستش؟ سیخی 200,000 تومان. بابا این کباب خودمون درست میکردیم بین 20 تا 25 نه 30 هزار تومان در میاد. آخه رستوران فلانه. بابا این دک و پوز مال کسیه که 8 گرای نو، مال کسی که شیپیشا تو جیبش مسکن مر نزده باشن. آخه این پول خرج کرد، من دارم واقعا خاطره میگم، یعنی آدم میشناسم 8 گرای نو. بعد مثلا رستوران گردان برج میلاد در خدمت باشیم، برای 2 فلافل پول امرات هست؟ خدا وکیلی نه. چرا میگی بریم برج گردان برج میلاد؟ به بچه ها میگم به کارتم بزنن. خب به کارتت بزنن که البته نمیزنن خالی بن، ولی بزنن بعد باید برگردونی دیگه. یاره از اینا چقدر میبینید؟ پسر من دخترها نمیدونم، پسرها خدا این کار حاجی برج میلاد اینا، حاجی دست درد نکنه، ما همین در همین برج به صورت افاقی هستیم خدمتتون. پولاتون رو دست سفها ندید که علت، دقت کنید به آیه، علتی جعل الله لکم قیاما، خداوند قیام شما یعنی سرپا بودن شما رو در اون قرار داده، مال شما شما رو سرپا نگه داشته، زندگیتون داره با این میچرخید. دارین دست این دیوونه بگیم برای چی بگیر؟ مثلا نار بخوریم، چی گرفته؟ هیچی، این غذا رو گرفتم شد 800,000 تومان. آب طلا دادن تو غذا؟ نه، این مال رستوران فلانجا، طرف یه اسم ملکی در کرده، یه قیمت بی خودی میگیره از مثلا، چرا؟ چون در برج فلان قضاش رو تولید میکنه. خب به من چه که اون بعد اونجا مایی 200 میلیون اجاره بده، به من چه ربطی داره؟ من بعد پول اجاره اون رو بدم؟ همون سر این کوچه، آخه زشت، این سر کوچه ای همینجور رو آتیش درست میکنه، اون پشت درست میکنه. ما یه وقتی من اصلا نمیرم کلا جایی که عامه مردم نمیرن، من پامو نمیذارم، هر رستورانش گرفته تا هر چیز دیگری. سال 80 میکردیم رفقا اصرار که ایام مصاحبه دانشگاه بعدش بریم رفتاری، 20 سال قبل این همین رفتاری توی کتاب علامه، بریم با هم شام بخوریم. نه ببین پسر جان، من اینجور جان نمیام، اصرار و فلان، تو رو خدا یک بار من دوست دارم فلان اینا. بهش گفتم پس یه شب بین هفته ای که خیلی شلوغ نباشه بریم یه گوشه بشین. آقا رفتیم اونجا، اون بریم میره بالا، اول براش میگه خوش اومدین، بفرمایید. گفتم این کیه؟ این مسئول آسانسوری که ما رو ببره بالا. خودم برای دوباره که نبینیم بابا زدیم رفتیم بالا، رفتیم نشستیم، حالا قیافه ما همه اونجا نشستن اونجا هرجور رفتیم. آقا اینجا پول نمیدیم، آقا رفتیم نشستیم سر میز، طرف اومد کبریت یک شمع روشن کرد. آخه ما دو تا خرس گنده با این مقدار الان نیاز به شمع؟ بعد اینم باز میاد مثلا اینقدر پولش بهتون بیا اگه میخواد باید بگه فوت کنم میام ببرتش، نمیخوادم. که چی آخه؟ که رفتاری شام خوردیم. این معده نون بده، یعنی یه نون چیز بده لواش، یه سنگک هم میذارم لاش، ساندویچ نون سنگک گاز میذارم، این میگه دستت درد نکنه، یه هرچی بهش بدی میگه لذا یه جوری ادبش کن که بفهمه چی بخوره. رفتیم واقعا اومدیم بیرون، بهش گفتم ببین من که نمیدونم چقدر شد، اما در این که هم جای بی خودی اومدیم، هم جسارت به اون رستوران نمیکن اصلا که چی، مثلا اومدیم اینجا من شام فقط رفتاری میخورم، نه ما شام فقط گفتاری میخوریم. خداوند قیام شما را در این قرار داده، حواستون هست؟ خدا میگه با پوله که، یعنی انسان با مال حلالی که کسب میکنه زندگیش قائمه دیگه، همسرش رو نگه میداره، فرزندش رو، هزینه های اونا رو میده، اینو بدیم دست یه آدم سفیه به باد فنا میده. ورزقوهم فیها، شما رزقتون تو این پوله، خب چیکار کنید؟ وکسوهم، آدم صفی اگه است اینو بپوشونید و قولو لهم قولا معروفا، باشون به نیکی سو. پول دست این آدم، پول تو دست صفیح نده. صفیح میتونه کی باشه؟ مرد خانواده، زن خانواده، بچه خانواده، سن و سال و جنسیت. صفیح کسی که نمیفهمه پولا چطور خرج بکنه. ارد میده، جوگیر میشه، تو کلاس قرار میگیره، یه مرتبه بابا علکی ارد نده، حرف بی خودی نزن. فراوان میشناسم. من خیلی دوست دارم دنیا رو بگردم عزیزم، منم دوست دارم بگردم، اما با توجه حقوق شما حد اکثر میتونی همین بزرگراه نواب رو بگردی از ابتدا تا انتها، یعنی اونورتر به سمت آزادگان بری تموم میشه از این اتا. دوست داره دنیا رو بگرده، نوبت وامش شده، یه وام بهش دادن، تندی را افتادن، رفتن ترکیه. وامو که تموم، مثلا چند سال منتظر این وام بودیم، اونو خرج تموم کردن، هرچی هم پس انداز داشته خرج کرده اومده. خیلی خوب بود، تصمیم گرفتیم کشور دیگر هم بریم. الان تو دادن اقساط وامش، این اسمش چیه؟ این منتخب و صفحه های این برگزیده است. تو آخه اسلام هم خیلی توصیه کرده به جهانگردی و اینا. اسلام قبلش به عقل و شعور و این چیزا قبلن خیلی توصیه کرده، اول به اونا دقت کن، حالا بعد میرسیم به آدم. باید نگاه بکنی به هیکل و قد خودش. دو، یتیم غیر صالح مادی. تو ازدواج حتی سوال نپرسیم، فقط دقت کن، تو ازدواج از پذیرفتن پسرای که خورده ناشتا میدن به جد بپرهیزید، به جد ها. اینا بیچاره میکنن آدمو، یعنی هی میگن آره اینجوریه اونجوریه، خالی میبندن. یعنی گاهی اوقات من دیدم یه جوری تو چش تو خالی میبنده که خود آدمم باورش میشه. خب یعنی انقدر جوری اینجوری آدم بیه واقعا نکنه. من ایام دانشوی پسر اومده بود، آره من کتابی نوشتم الان 93 جلدش آماده است. سال دوم دانشگاه بود، 93 جلد، یعنی تو از ابتدای تولد شروع می‌کردی تا الان. بعد این کارو کردم، اون کارو کردم، یه کار مثلا 30 جلدی هم دارم آماده می‌کنم فلان. سردم این بنده خدا قرصاشو نخورده، یعنی گرفتای. چند وقت بعد دیدم چه جایی باز توی حرفه دیگه وارد شده، داره اونجا خالی می‌بنده، قیافه‌ای بند زده و فلان. بعد بعضیا یه جوری خالی می‌بندن، آدم یه لحظه میگه نکنه راست. خیلی با اعتماد به نفس خوبی همچین پسر خالی بند در کوزه برای نوشیدن آب، بیش از این به کار نمیاد. خب در مورد پسر خالی بند سوال نکن. هیچی، تو خوبی، عجب، بارک الله، مرحبا. اینا ان شاء الله چاپ شد، یه نسخه به ما بده. هیچی، خدا ان شاء الله حفظت بکنه، آقایت بخیر شی. نزدیک بشین یعنی مختون رو مثل دارکوب میزنه سوراخ میکنه. یعنی اصلا میدونی اینا این شکلی هم نمیدونم برخورد داشتین. این تا روزی مثلا 2000 تا خالی نبنده، اصلا انگار ضربان قلبش مشکل پیدا کنه. حاجی اون 93 جلد گفتم، اون چیه 200 جلدی دیگه هم الان دادم تو. نه دروغگویی بود، میمد میگفتش که تا جمع بیشتم گفتی بچه ها من رفتم شاید یه ماهی گرفتم انقدر، اصلا عرض شد انقدر بود، یعنی ماهی انقدر تو جا نمیشد. گفتن آقا جلوی اینو بگیریم خیلی دروغ میگه. یه روز اومدن نشستن دوره هم، گفتن میخوام یه بازی بکنیم، 60 تا باید ببندیم به هم، دو تا انگشت 60 تا با نخ میبندیم برای همه بستن. بعد گفتن خیلی خوب میخوام بازیش کنم. گفت من این خاطر بگم، رفتم شاید یه ماهی گرفتم، میخواست دستشو باز کنه بگه اینقدر نتونه، گفت چشمش اینقدر بود. خب آدم خالی بند این شکلیه، یعنی من واقعا دیدم عطا آدم خستگیش در میره، یعنی مثلا طرف داره خالی میبنده، من اینطوری ام گوش میکنم، وقتی میره یه طوری میخندم کلیا میاد تو حلقم ها. خب چون رو خالی های که میمدی این که جون حاجی اینجوری. بعد هماهنگ کردم گفتم بچه های هماهنگ بکنن یه کشتی بگیریم اگه بشه مثلا تابستون یه سری بریم اقیانوس هند و فلان. گوش میکنی بعد که میره مثلا یه رو بیادم میخنده. خب نه من گوش میکنم، عجب، الحمدلله، خدا برکت بده انشالله. سه چهار تا جمله داشته باشه همینا رو تکرار، فقط به نوبت همش نگین الحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر، خدا برکت بده، عجب، الحمدلله، خدا. اینا به ترتیبم باشه که اون مثلا یتیم غیر صالح مادی. دوم پولتونو، دوم مساق، دوم صفی تو مسائل مادی. آیه بعد آیه 6 همین سوره مائده نساء، وابتلوا الیتاما، بچه یتیما رو آزمایش کنید. یه بچه یتیمی دست شما سپردن و مالی داره، خب یعنی مثلا پدر مادرش از دنیا رفتن، پولی از اونها به این بچه یتیم رسید، دادن دست شما، شما دارین بچه رو نگهداری میکنید. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اینا رو آزمایش بکنید تا زمانی که بعد ازدواج. فان آنستم منهم رشدا، اگر دیدید که به رشد رسیدن چکا کنید؟ فدفعوا الیهم اموالهم، یعنی تا موقعی که سفیهن، تا موقعی که رشدشون رو احراز نکردید پولشون رو دستشون. بابا این الان مثلا نوجوونه، هی الکی میگه آره رفقام این کار کردن، بابا جون اونا، اون که این کار کرده باباش مثلا 50 میلیارد تو حسابش گذاشته، تو کل چیزی که از پدر مادرت مونده 700 میلیون تومنه، اینو اینجوری بدیم دستت، خرج میکنه بین اونا مثلا میرن یه کت شلوار میخرن مثلا 40 میلیون تومن، اون مال اون کسی که 50 میلیارد پول داره، تو که 700 میلیون داری کت شلوارت باید 1 میلیون باشه مثلا. میگه امتحانشون بکنید تا اون زمانی که به نکاح و ازدواج میرسن، اگه دیدید رشد پیدا کردن، فدفعوا الیهم اموالهم، در غیر این صورت بقیهش دیگه بحث دیگریست که میگه در مثلا اموال اونها مثلا نامردی نکنین، پولشون رو بالا نکشین و اینا، اگه رشد پیدا کردن پولشون رو بدین بهشون. اینم صفیه دومی که یتیم غیر صالح در مسائل مادیه. خب بله، نه نه نه، این مال جایی، یه وقت من پدر یه بچه یا میخوام پول رو بدم دست بچه‌ام، اون عقل خودمه، این یه تکلیف داره ایجاد میکنه که اگر شما یه یتیمی رو نگهداری میکنید و ثروتی برای اون یتیم در اختیار شماست، میخواد یه حکم بده، شما مسئولید که پول اون بچه رو، حیف و میل بعدش هست که ولا تاکلوها اسرافن و بدار، نخورید پولشون رو قبل از اینکه بزرگ بشن، بگین آره خرج اینش کردم، خرج اونش کردم، نامردی نکنید. در این حال میگه که وقتی میخواید پولش رو بهش بدید، مطمئن بشید به رشد سفیه نیست، پول حیف و میل نکن. مشهدی ها میدونین میگن پول و حیف و میل نکنه، به جای حیف و میل چی میگن؟ کسی مشهدی هست اینجا؟ پیتیخ پیتیخ و کی گفت الان؟ هیچ ارتباطی نداشت. اون یه چیز دیگه است. کسی مشهدی هست اینجا؟ تو بچه ها مشهدی اعتمان و تونتون پیغام میذارن. کسی پول داشته باشه حیف و میل بکنه، مشهدی یه کلمه دیگه به کار میبرن به جای حیف و میل. کسی فرستاده؟ نفرست. تا موقع سوالات وقت دارم بفرستن، یه جایزه هم خودتون بدیم به اون فرد هر کی بود. خب بله، چه فرستادن؟ نه اشتباه تایپ کردن، حروفشو بگین من اعرابشو میگم. اون پفله که تاوله که، اینا مشهدی نیستن، اینا معلومه که جز شهر اطرافن. نه پیک مشهدی نیست، همون اولی اشتباه تایپ کردن، میگن پولو تخل پخل کرده. شنیدین؟ بعید، کی الکی میگه شنیدم؟ چرا میگین شنیدم؟ خودم گفتم؟ آها خودم میگم پولو تخل، پولا رو تخل بغل نکنید، تخل بغل نکنید، ایپا میل نکنید، معناش اینه. اصلا زبان فصیح رو کیف میکنه، کلمه داریم توپل میذاریم وسط، همه مؤمنین شاد میشن. به تاول هم میگم پفله، اگه نشنیدین، کسی گفت دستم پفله زده، این دستم تاول زده. تخل پخل میگن، اون نفر اول احتمالا بلد بودن، اشتباه تایپ کرده بودن، ت و الف زده بودن. خیلی خب، اینم برای که میرین زیارت مشهد بدونین که چه کلماتی رو کجا به کار ببرین و اینا. رشیافته الهی کیه؟ خداوند از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان یه رشیافته به دست خودش به عنوان نمونه یاد میکنه، اگرچه که منحصر به حضرت نیست طبیعتا. چرا حضرت ابراهیم علیه السلام رشیافته الهی است؟ چرا خدا میگه ما او رو رشد دادیم و به او رشد دادیم؟ چرا؟ یک دلیل انتخاب حضرت هم پیشینی هم پسینی، یعنی وقتی نگاه میکنیم حضرت چقدر ابتلاعات و امتحانات داشتن، از اون زمانی که قرار شد همسر و فرزندشون رو ببرن در سرزمین مکه رها کن، بعد اون بچه بزرگ بشه او رو در راه خدا قربانی بکنن، بعد خانه خدا رو برپا بکنن، تطهیر بکنن، کلی حضرت مناسک حج رو به جا بیارن. تا قبل از اینکه خداوند حضرت رو انتخاب بکنه و این آیه بگه ما به او این ویژگی رو دادیم و هر کی با او مخالفت بکنه سفیه، حضرت کلی امتحان و ابتلا داشته. پسینیش چیه؟ بعدش چیه؟ بعدش هم باز خدا میگه ما او رو استفاء کردیم، او رو برگزیدیم، او رو دستچین کردیم، انتخاب کردیم و او از صالحینه. یعنی که از ابراهیم علیه السلام انتخاب شده. بله، خدا بعضی رو انتخاب میکنه بعضی رو انتخاب نمیکنه، این بی قاعده نیست. از گذشته حضرت ابراهیم علیه السلام که نگاه میکنیم همش امتحان و ابتلا و سختی است. به بعدش هم که نگاه میکنیم تازه بعد از این حضرت خب دیگه من انتخاب شدم بشینم بی گوشه، باز حضرت کار میکنه، مصطفی خداوند و منتخب خداونده. از اون طرف خداوند او رو از صالحین قرار میده، دعای او رو اجابت میکنه. دو، وقتی حضرت شد منتخب الهی و خداوند او رو مصداق رشدهی قرار داد، این مخالفت با او میشه چی؟ سفاهت. اول رشدهی او رو ببینیم. سوره معرکه انبیاء آیه شریفه 51 جزء 17 سوره معرکه انبیاء. آوردید. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. ما به ابراهیم سلام الله علیه رشد او رو از قبل، یعنی پیش از این به او رشد دادیم. و کننا بهی عالمین. ما نسبت به او آگاه بودیم که او ارزش این رشد رو داره و قدر این رشد رو میدونه، نه مغرور میشه، نه کفران نعمت میکنه، نه از این مسیر خارج میشه. این رشد رو دادیم. حالا اگر کسی با این رشد مخالفت کرد، سفیهه. همین آیه 129 میگه سفیهه. آقا کی اگر با رشد و رشافتگی مخالفت بکنه سفیهه و رشید نیست؟ هر کی. سوره معرکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 97 رو عنایت کنید، جزء 12. آیه 97 قبلش میگه بلقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام رو فرستادیم با آیات و برهان آشکار، اون همه معجزه و اینها. الی فرعون و ملئه، به سمت فرعون و قومش، مردمش. فتبعوا امر فرعون. اینا برای که موقعیت خودشون رو حفظ بکنن، قبطی ها همچنان از فرعون پیروی کردن. و ما امر فرعون برشید. امر فرعون، رفتار او، سوگیری او، رهبری او رشید نی، روش نیست تو کار فرعون. ولو این که انقدر قدرتمنده که میگه انا رب بکمال اعلا. وقتی کسی منتخب خدا شد، چه ابراهیم، چه موسی، چه عیسی، صلوات خدا بر همه اونها، فرقی نمیکنه مخالفت بکنی سفیهی، ولو فرعون باشی، ولو نمرود باشی، ولو ابو سفیان باشی، فرقی؟ سه، آقا حالا ما با حضرت ابراهیم مخالفت نمی کنیم ولی موافقت هم نمی کنیم، میشه؟ سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 32 جزء 11، یه جز بیاد عقب، آیه 32. عدم وجود راه سوم که خیلی تا الان در موردش صحبت کردیم. ما مخالف حضرت ابراهیم نیستیم، یعنی روی گردان نمیشیم، به سمتش هم نمیریم. ما همین گوشه، چیزی به نام گوشه در عالم میفهمد. فذلکم الله ربکم الحق. این خدای شماست که حقه و حقیقته. فماذا بعد الحق الا الضلال. بعد از حق جز گمراهی نیست. حق میپذیری؟ نه. خودکار گمراهیه؟ نه. حق رو نپذیرفتم ولی حواسم هست به گمراهی کشیده نشم. اصلا الان تو گمراهی هستی. حق این محدوده نشد، غیر اون گمراهیه، غیر اون باطله. ما چیز حق باطل وسط نداریم، ما فراجناهی به این معنا نداریم. موزه تو معلوم کن بینم، حق یا باطل؟ فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز گمراهی چی است؟ اصلا چیزی وجود نداره. یا یرقب و فی ابراهیم و فی ملت ابراهیم، اشتیاق داریم به اون حضرت و آیین اون حضرت، یا سفیهیم. نمیشه یکم داشته باشیم، خب یکم سفیهیم، بیشتر اونوری باشیم، خب کمتر سفیهیم. اصلا نمیشه یه جوری سفیه نباشیم، نه، یا اونور یا سفیه. همه شما میخواییم ما رو سفیه کنی، من نمیخوام، خدا گفته به ما چه. خب چقدر خب آثار سفاهت و ویژگی رشد مون همون آیه 130 و 131 که مطالعه کردید برای مقرری کافی. اگه هفته آینده انشالله یکی دو قسمت از سفاهت موند و دو تا استفینا و صالحین، بعد انشالله آیه 131 رو وارد خواهیم شد. چند تا سوال هم جواب بدیم، همجور دل خوش باشه که چند تا سوال هم جواب دادیم. خب مگر فرشته ها اختیار و قدرت انتخاب دارن؟ اگه ندارن چرا گروهشون همیشه در حال تسبیح گفتن؟ یعنی خدا اونا رفت دیگه فقط تسبیحش رو بگن؟ چرا؟ در مورد فرشته ها این بحثه که اونها اختیار و ارادهشون از چه سنخیه؟ یعنی اونها اختیار ما رو دارن، خب اراده شر نمی کنن. یعنی چی که اختیار دارن اراده نمی کنن؟ چند سال منتظر یه جایی هم که به یه آیات مربوط به ملائک برسیم، چی؟ نمی رسیم که یک بار این بحث رو انشالله مطرح بکنیم. واسه ببخشید، من یه معلم دینی هم و میخوام مثل شما مطالب رو طوری تدریس کنم که بر بچه ها جذاب باشه. میشه بفهمید چه باید بکنم، چه مهارتایی کسب کنم، چه کتابایی بخونم، چه دورایی شرکت کنم که مثل همیشه درس دینی بر بچه ها خسته کننده نباشه. من به شخصه قبل از تعلیه حکمت علاقه و کشش به کتاب شریمتاری نداشتم، ولی وقتی تعلیه حکمت شرکت کردم واقعا هر جلسه واسه جلسه بعد روز شماره میکردم، لطفا راهنمایی کنید، واقعا میخوام وظیفه‌ام بدرسین. ببینید اول در مورد خود نوجوانا کتاب بخونید، مثلا کتابای آقای قائمی رو، اصلا اینا جنسشون چیه؟ یک، دو، مشکل معلمای ما دور از جون شما، برخی معلما اینی که فکر میکنن معلمه، ما چیزی به نام معلم نه، ما رفیقی داریم که کار تعلیمی هم نمیگم رفیقشین بچه‌ها سر کولتون بالا برن، بچه‌ها احساس کن شما مثل خودتون، مادر بزرگ بازی از خودتون در نه. دخترای گلم الان به بچهای دبستانی بگی دختر گلم میگن خودتی، گذشت ایام ناز و نوازش. الان بچه‌ها یه بشناسید بچه‌ها رو، بشناسید کجا باید تعویل بگیریم، کجا جدی. ولی درس دینی زبان ساده، کلمات پیچیده به کار نبرید، درس و قاطی داستان و شعر و مزاح و... یعنی ببینید یه آدم میخواد درسی رو بگه همینجور سنگین و رنگین میاد بگه، نه خسته میشه، نه درسی که بخواید تو شکایت بگی، یه جایی مزاح بکنید، یه جایی با بچه‌ها سر و کله بزنید، هلاک میکنه آدمو، واقعا خیلی خست به جد جسمی آدمو داغون میکنه، ولی میفهمی که کار گرفت و اثر کرد. این با یه مهارت باید امتحان بکنید، بازخورد بگید. یعنی شروع که میکنید چشای بچه ها رفتاراشون کجا کسلن، کجا سردگو میدن، کجا میخندن، کجا استقبال میکنن، دغدغه های بچه ها رو بدونید. باید بدونید که الان بچه ها چی میبینن، کدوم در مورد هیچ کدوم از علایق دانش آموزان ما اطلاع نداریم، خب نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. اینا توی فضاهایی هن، یه چیزایی میفهمن، یه چیزایی میدونن. نظرتون راجع به عید بیعت چیست؟ عید بیعت دیگه چیه؟ آها، اسم جدیدش عید بیعت شده؟ نوح ربی شروع امامت امام زمان علیه السلام حتما باید بزرگ داشته بشه، ولی مراقب باشین درگیر انحرافات دیگری با نامهای دیگه نشه. با توجه به اینکه دوستان عزیز حضور زیاد سوال می‌پرسن و روند کلاس برای بچه‌های مجازی بر طبق نظر برخی دوستان کسل کننده میشه، اگه امکانش هست سلام بدین سوالات 20 دقیقه آخر پرسیده بشه. ممنون از مطالب ارزنده، سلامت باشین. حرف خوبیه، هیچ بی‌تربیتی دیگه اینجا سوال نمی‌پرسه، قول میدن. این دو سه نفرن شما میشه جواب میدادین، سوال نمی‌پرسین. این دو سه تا شناسایی شدن از حضرت ارشد، این دو سه تا رو محافظا دوستتون تموم شد، نگران نباشین، حل شد. من محافظ ندارم، الان به مزاح گفتم جزا گفتم محافظا ایشون استاد شما چند تا محافظه؟ من محافظ ندارم، تصریح کردم الان باز سوء تفاهم به وجود داد. ما بیمه از تبول فضلی. من در گذشته زیارت کربلا اولین سفر که رفتم مشهد اومدیم، رفقای اون حفاظه اومده بودن که تیمتون کجا؟ گفتم برای مسابقات اینا نیومدم، تنها اومدم. تیم حفاظت میگه حفاظت ندارم، بیمه از تبر. کی میخوای جدی بگی؟ بابا بچا مسخره باز در بیارین میزنم. تو بندم کارت میگم. کار عجیب غریب میکنه. ولی خیلی کیف داره. گورشین، دورشین. عراق خیلی خوب. بچه‌ها سپاقوس هشت و شهید بودن. میگم چقدر باحاله. گورشین، دورشین، ایشون دارن تشریف میارن. اینو قربانی کنید الان. زود. من در گذشته زیاد کربلا در ایام اربعین و مشهد خیلی روزی میشد. خدا شکر میکردم بابت این نعمت، اما چه کنم که نمکگیر شدم. الان مدتی میشه که سعادت ندارم زیارت برم و موضوع خیلی روی جسم و روی من اثر کرد. مواقعی میشه که از دوری این حرمای متبرکه قلب دردهای شدید و حال روی خیلی بدی نصیبم میشه. همین با سین نصیبتون میشه که حالتون اینجوری میشه. بعد با صاد نصیب بشه. گاهی با خودم میگم شاید دچار افراط شدم، شیطان در زیارت ائمه وارد شده، داره گمراه میکنه و فر رو از قدم بیقراریام خیلی زیاد شده، روح جسمم خسته شدن، چه کنم؟ آیا این بیقراری زیاد فریب شیطان یا طبیعیه که منی که حضور امام زمان درک نمیکنم حداقل دلخوش به زیارت خوب رو علی بیت باشم؟ ممنون. ببینید به خاطر کرونا خب دو سال هممون محرومی. یک، هر روز رو به قبله وایستی، دستتون بر سینه‌تون بذارید، سه بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. زیارت ابا عبدالله رو انجام بدید. این برای ابا عبدالله. برای بقیه اهل بیت، ولادت، شهادت هر کدوم از اهل بیت میشه، دو رکعت نماز زیارت بخونید، زیارت امین الله رو برای اون امام بخونید. این که کرونا مانع زیارت ما شده که دیگه تقصیر ما، مراقب باشین شیطون، چون بالاخره ما رفیقیم با هم، خیلی این کار است. یعنی از نماز شب شما هم یه بامبولی درست میکنه و در میاره. گول نخورید. اصلا هم به خودتون فشار نهید. چقدر برای ازدواج میشه به استخاره رجوع کرد؟ اصلا درسته توی نماز خواهد؟ نه. یا به درد میخوره؟ کسی استخاره یعنی 50-50 پسر اگه 50% به درد میخوره بپرسیم بره گله خانواده محترمش. ما هفته قبل نبودیم. الان میشه توضیحاتی بدین؟ کلن؟ چی رو توضیح بدم؟ نگفتیم. شناسه 643 همین الان گفتن سوال نپرسیم. ها ارشد این بفهمه. بعد الان میگین، یعنی میشد اول کلاس بگین من یه چیزی بگم بندگان خدا بفهم اصلا ما اینجا چیکار داریم میکنیم. شالا هفته بعد هفته بعد با اون بعدیای که من یه توضیح، من خیلی معذرت میخوام، یعنی الان شما 3 ساعت و 10 دقیقه میگین چی میگه این مثلا شکلی واقعا کسی از جای ارشدو بگیره؟ من گله میکردم از اینا به ارشدی که اصلا شما بره ارشد شه. اول میگفتین نمیدونستم کسی اضافه شده. ببخشید ان شاء الله هفته بعد توضیح میدم با جدیدی. اگر کمتر متوجه شدین بس امروزو من معذرت میخوام، اصلا نمیدونستم. شناسه 643 در مورد اولی نمیدونم، یعنی باید ریشه یابی کرد، با یه متخصص مشورت بکنید. در مورد دومی ندید میگم قطع کنید، به حرف من گوش کنید. گوش نکنید بعدنها میگید کاش گوش میکردم. همینقدر. شناسه آرامش عرض کنم که قاعدش اینه که خداوند یه توفیقی به خانم ها داده، اونم تکبره. مثلا من الان میرسم میگم که شوهر عمه ایشونه، چطوری فاطمه؟ شون میگن که الحمدلله شما خوبید. خب بی تربیت وقتی با یه خانم صحبت میکنی اولا که اسم کوچیک شو نگو، تازه میگی یه خانومی، یه چطوری زینب مثلا. بابا این که این دختر بعد کلاس دارم در واسه کارت دارم عرض کنم که این که دختر 5 ساله نیستش که ادب رعایت کن. تکبر به درد اینجا میخوره، هر جا احساس میکنی نامحرم میاد جلو با تکبر جلوشو بگیرید. خب از اون طرف همیشه این تو ذهنتون باشه، موضوع تعامل من با ایشون چیه؟ ما همکاریم تو اداره. با ایشون چیه؟ تو بازار به هم جنس میفروشیم. با ایشون چیه؟ همکلاسیم. یه پروژه‌ای بخششو من باید انجام بدم. با ایشون چیه؟ با نوع رابطه رو بهش فکر بکنید، تعامل رو بر اساس اون تنظیم بکنید. ما با هم تو اداره همکاریم. چه خبر؟ از چی؟ زندگی به تو چه؟ ما با ایشون تو بازاری. از زندگی راضی؟ به تو چه؟ تو جنس از من می‌خری؟ به تو چه که از زندگی راضیم؟ ما با ایشون همکلاسیم. حالا این طرح رو انجام دادیم، با هم یه غذا هم بخوریم. من با تو کوفتم نمیخورم. این مساله آزمایشگاهی بگی خدافظ. نمیگم این کلماتو بگید، ولی همین کلماتو خیلی با کلاس منتقل کنید. پس از زندگی چه خبر؟ ترجیح میدم در مورد کارمون صحبت کنیم. یعنی یعنی دیگه سکوت کن در این مورد حرفی حساب ندارین، کلاس تموم شد همه عصبانی هم. این شکلی پیش برید. خب تا اول سواله، با توجه به این حجم انتصابات اگه بچه های امام صادق ناراحت نمیشن ما هم یه موز برداریم. حدود 5% بلکه کمتر از کل انتصابات امام صادقی هم، ولی حالا یه موجی را افتاده که آقای امام صادقی همه جا رو گرفتن کنه. خیلی خب عرض کنم که تا اول سال 11 رسیدیم. انشالله که اعیاد بر شما مبارک باشه. پیشا پیش شهادت امام عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. چند نفر التماس دعا گفته بودن برای بیماراشون یا عزیزانی که از دست دادن، خدا انشالله به حق امام عسکری و به حق حضرت صاحب ارواحنا فدا که در شرف شروع امامتون حضرت هستیم و امام زمان ما هستن، همه حاجات رو برآورده بکنه، مرضا رو شفای عاجل بده. اونایی هم که از بین ما رفتن همه رو سر سفره امام عسکری علیه السلام مهمان بفرماید. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی اون دو امام همام صلواتی هدیه بفرمایید.